سرخطی خبرها. همدردی پوتین، میرزیایف و جابوروف با مردم تاجیکستان. سازمان معروفی حامی حقوق انسان را در تاجیکستان بستند. راننده سرکش در پایتخت بازداشت شد. سلام بیننده های عزیز، با امیدی صحتمندی شما نویدی بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها تقدیم میکنیم. امروز 17 فوریه است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رابطه با مرگ 16 ساکن ولایت مختار کوهستان بدخشان در زیر ترمه همدردی بیان کرده است. ولادیمیر پوتین در نامه خود که آن را سامانه کرمل روزی 16 فوریه نشر کرده است، به نزدیکان و پیوندان قربانیان تسلیت گفته است و به مجروحان شفا خواسته است. همچنین 16 فوریه شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان ضمن صحبت تلفنی با پرزیدنت امامعلی رحمان به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان در خوروغ و مردم تاجیکستان اظهار همدردی نمود. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که صدیر جابوروف رئیس جمهور قرغیزستان نیز در یک نامه همدردی به همتای خود و پیوندان قربانیان اظهار تسلیت کرده است. روز 15 فوریه ترمه چند خانه را در شهر خوروغ کرد. شماره قربانیان تا حال به 16 نفر رسید. اکثر قربانیان در خوروغ دانشجویان بودند که در محله ناصر خسروی این شهر اجاره می نشستند. در روز 15 فوریه در خوروغ به گفته مقامات 12 کسی دیگر را مجروح کرد. قربانیان بیشتر زن و 3 کودک بودند. با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان فعالیت یک سازمان معروف حقوق انسان در کشور قطع شده است. با اطلاع این وزارت، کاری تشکیلات مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان هفته پیش با حکم دادگاه نوحیه اسماعیل سامانی دوشنبه خط گردیده است. نمایندگان این سازمان گفتند حالا این مسئله را شرح دادن نمی توانند. اسدالله حکیمزاده، معاون وزیر عدلیه تاجیکستان روز 16 فوریه هنگام یک نشست خبری گفت مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان برای سری وقت پیشنهاد نکردنی آگاهی نامه مالیوی و دیگر قانون شکنی ها من شده است. شایره دولت و رهبری اجرایی سازمانی مرکز مستقل اوید به حفظ حقوق انسان در صحبت با رادیو آزادی گفت اینی حال رسمیاتی برهمدهی رفته استاد است. بنابراین یکان شرح داده نمی تواند. تشکیلات جمعیتی مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان از حقوق شناسان و گروه ادوکات های بارد بود که در پرونده های پرسر و صدا از حقوق شهروندان رایگان حمایت می کرد. ادوکات های این سازمان از حقوق بعضی از جورنالیستان تاجیک در این چند ماه اخیر نیز در مرافعه های دادگاهی حمایت کرده بودند. مرکزی مستقل اوید به حفظ حقوق انسان سال 2010 تأسیس یافته در وزارت عدلیه تاجیکستان رسما ثبت نام شده بود. دادگاه عالی تاجیکستان گفت شکایت عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری تاجیک درباره شکنجه تصدیق نشد. پیر محمدزاده قبلا در نامه گفته بود او را در اداره پلیس شهری وحدت زدند و گفتند و به برق مانده و جانش را به لب آوردند تا به گناه نکردهش اعتراف کند. صرف نظر از این، دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی روز 26 دکبر سال گذشته روزنامه‌نگار را به 7 سال زندان محکوم کرد. عبدالقهار تغازاده دادرس دادگاه عالی 16 فوریه ضمن نشست خبری گفت عبدالستار پیر محمدزاده در وقت مرافعه از شکنجه شکایت کرده است. دادرس دادگاه عالی افزود در جریان سنجش دادستانی شکایت پیر محمدزاده درباره شکنجه تصدیق خود را نیافت. دادگاه نوحیه اسماعیل سامونی روزنامه‌نگار را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانست. در حالی که پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده حکم دادگاه را ناعادلانه گفته بودند، مسئولین دادگاه عالی گفتند از بالای حکم شکایت دریافت نکردند. سازمان ملل متحد از کشورهای جهان خواست برای کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه ویرانگر در ترکیه تقریبا 400 میلیون دلار جمع آورند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان روز 14 فوریه گفت این مبلغ برای رسانیدن سرپناه و دارو و غذا به 5 میلیون نفر مردم محتاج کشور جنگ زده ضرور است. طاهر سفر گزارش می‌دهد.
من 6 عضو خانواده ام را از دست دادم. نجات بخشان فقط یک دخترم را از زیر ویرانه ها بیرون آوردند که حالا در شفاخانه است. خانه اش اینجا در شهر یاتوریبی ولایت ادلیبی سوریه بود. از آن فقط ویرانه باقی مانده است. زمین لرزه متشی روز 6 فوریه در اینجا ده ها هزار نفر را بی خانمان کرد.
من در همین محله زندگی میکنم. خانه ندارم. همسایه ها سرپناه هم دادند. به خانه و در شدم.
مثل محمود ارمی، حالا میلیون ها نفر در سوریه جنگ زده به خانه دستنگر و محتاج کمک شدند.
من میترسم به خانم برگردم زیرا دیوارهایش رخنه خوردند. میترسم که از هر تکانی فرو میریزد. حالا بی خانه هستم، در ماشین میخوابم. شب گذشته با دیگران در خیمه خوابیده بودم.
در شمال سوریه که 12 سال باز گرفتار جنگ است، زمین لرزه هزاران نفر را کشت و محله های عظیم را به خاک یکسان کرد. سازمان ملل از جامعه جهانی خواست برای کمک به مردم سوریه تقریبا 400 میلیون دلار جمع آورند.
برای امداد به سوریه تمام نهادهای سازمان ملل و شریکان آن جمع می آیند تا کمک های حیاتی برای 5 میلیون نفر از مردم سوریه را جمع آورند. از جمله برای سرپناه، درمان، غذا و محافظت آنها.
دبیر کلی سازمان ملل از کشورهای جهان می خواهد هر چه زودتر به مردم با مثل محمود عمری کمک رسانند که زندگیشان را زمین لرزه زیر و زبر کرد. فلاکتی مدهشه که در ترکیه و سوریه تا کنون بیشتر از 50,000 نفر را کشته است.
راننده‌ای که کارمندی بازرسی دولتی افتومبیلی را اطاعت نکرده او رو روی کپوت ماشینش چند متر برده و از جای حادثه فرار کرد بازداشت شده است. رئیس کارهای داخلی در شهر دوشنبه با نشر خبرنامه گفت الله فیضعلی اسمت‌زاده بر اساس ماده 329 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری پرونده باز کردند. به گفته مقامات بعد گرفتن از جای حادثه کارمندان میلیسه راننده تویوتا کمری را دستگیر کردند و ماشینش را به بازداشتگاه موقتی رئیس وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه آوردند. ویدیو این حادثه روز 16 فوریه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. نظری راننده به این حادثه دسترس نیست و همچنین معلوم نیست که چی باعث چنین رفتار کردنی او شده است. چند سال پیش هم یک راننده‌ای که عین چنین کار را کرده بود به 2 سال و 6 ماه زندانی کردند. اکثریت کاربران شبکه‌های اجتماعی در شرح این ویدیو گفتند که خودی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی با تمجوی و رشوه‌ستانی جان راننده‌ها را به لب آوردند و آنها را به چنین خانوشکنی وادار می‌کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتون می شود که مهمترین تحولات تاریخی 17 فوریه را فرا می گیرد.
فوریه سال 2019 پرزیدنت تاجیکستان به همه ساختارهای قدرتی فرمانی بازگردانی به نوشته این سند افراد گمراه شده را به کشور صادر کرد. منظور از گمراه شده ها آنهایی بودند که در عضویت سازمان های افرادگرا و تروریستی گمان بر شدند. امر ویژه در حال داده شد که چند سال پیش از این مقامات توسط رسانه های خبری گفتند شخصان متهم در پیروی از گروه 24 سلفیه و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در صورت پشیمان شده به کشور برگشتنشان عفو و آزاد می شوند. ولی ده ها حالت رسانه‌ای شده است که از بازگردانی غیر اختیاری منعقدان حکومت و زندانی شدن آنها گواهی می دهد. در حالی که شمار شهروندان جویای کاری تاجیکستان در خارج بیش از 1 میلیون نفر می باشد، در یک آمار غیر منتظره فوریه سال 2008 ثابت شد که برای هزارها خارجی ها محض تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد بوده است. حساب شده است که از میان 15,000 کارگر خارجی بیشتر از همه چینی ها بوده، بعد آنها شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه و ازبکستان هستند. 17 فوریه سال 1918 نویسنده معروف صدرالدین عینی در حالی که 40 سال داشت یکی از کتاب‌های مهمی تاریخی و تحقیقاتی سیاسیش تاریخ انقلاب فکری در بخارا را به زبان تاجیکی نوشته انجام داد. 2 ساله که برای نوشتن این کتاب صرف شد، دوره‌ای را فرا گرفت که صدرالدین عینی از زخم‌های سخت و سنگین 75 چوب امیر بخارا معالجه می‌گرفت. تحلیل وضع سیاسی و اجتماعی امارت بخارا، ریشه‌های عقب‌ماندگی و جهالت سراسری و ضرورت به اصلاحات است پیام های اصلی این کتاب بوده است.
بانک ملی تاجیکستان در یک هفته اخیر قرب رسمی دلار آمریکایی را نسبت به سومونی 1.12 سومونی بالا برد. موافق معلوماتی مقرر کرده بانک ملی امروز 17 فوریه 100 دلار به 1051 سومونی عوض می شود. این در حالی است که اولی همین هفته 100 دلار آمریکایی به 1039 سومونی برابر بود. قرب رسمی روبل در برابر سومونی نسبت به اولی هفته به تغییر باقی مانده است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را در برابر سومونی برای امروز 17 فوریه چنین معین کرده است. بیننده‌های عزیز، شما نویدی با امدادی را تماشا کردید. نوشتن این نظر و پیشنهادهای خود را با ما فراموش نکنید. تا دیداری بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
خیلی ارزان شده. دسته سامان ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، من میرزا نبی خالق‌زاده در سودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سراج الدین مهرالدین وزیر کار خارجه تاجیکستان 17 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت نمایندگی های دیپلماتیک کشور به شهروندان میفهمونند تا به جنگ های کشورهای خارجی پیوست نشوند.
سفارت های تاجیکستان و کنسولگری های تاجیکستان حتی با کمکی با مساعدت تمام جمعیت های تاجیکی در خودی اوکراین، در روسیه، در قزاقستان، در دیگر کشورها ما کارهای لازمه را برده استودیم و با استودنت های ما، دانشجوی ما، با دیگر را همه وقت با خریو می گذارونیم. نماینده های ما با اونا می فهمونند، ما طلب میکنیم که با یکون چیز گوییم که پیوست نشوند.
تا کنون اسم 10 زندانی تاجیک که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیو آزادی معلوم شده است. مقامات تاجیک پس از یک ماه آغاز جنگ بی دلیل روسیه ضد اوکراین به گرفتن نام کشوری مشخص شرکت در جنگ کشورهای خارجی را جنایت دانستند. شهرت احمدزاده یک مسئول نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان گفت شهروندانی که از زندانها به اوکراین سفر برکرده شدند آنها طبق قانونگذاری روسیه رازیگی شخصی خود را داده از آنجا سفر بر شدند، اما نزدیکان چند زندانی کشته شده گفتند آنها را مجبوری از محبسهای روسیه به جنگ اوکراین بردند. تفصیلات بیشتر آید به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. در یک شبانه روز گذشته در تاجیکستان 69 حادثه فرامدن ترمه ثبت گردید است که 44 حالت در ولایت مختاری کویسانی بدخشان به عمل آمده است. روز 16 فوریه در شهرهای دوشنبه چنوق 11 ترمه و در قلمرو ناحیه نوروباد 14 حادثه ترمه فرای ثبت شده است. کمیته حالت های فوق‌العاده میگوید با سبب این آفت طبیعی حرکت نقلیه در راه های دوشنبه، خاروق، خاروق، اشکاشم، مرغاب و دوشنبه چنوق امکان ناپذیر شده است. کارها آید به رفع عاقبت های ترمه فرای ادامه دارند. در یک هفته اخیر در پی فرامدن ترمه در تاجیکستان 17 نفر در زیر ترمه جان باختند. اکثر قربانیان از شهر خاروق بدخشان هستند. معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند گفت آمریکا از حمله های اوکراین به انشاءات نظامی روسیه در حدود قرم غصب شده حمایت میکند. روسیه در قرم انشاءات زیادی نظامی ساخته است که آنها هدف های قانونی اوکراین هستند. ما از این حمله ها حمایت میکنیم تا زمانی که حداقل قرم از انشاءات نظامی پاک نشود. اوکراین در امان نخواهد ماند، گفت نولند روز 16 فوریه. اما وی افزود پیش از توجه به قرم نظامی های اوکراین باید حدود های دیگری خود را از دست روسیه برگردانند و آنها حالا محض به این توجه دارند، گفت نولند. معاون کاتب دولتی ایالات متحده افزود اوکراین برای برگردانیدن تمام حدود خود تلاش دارد و آمریکا از کیف حمایت میکند. برخی از نمایندگان روسیه پیشتر گفتند که در صورت حمله اوکراین به قرم ممکن است مسکو از سلاح هسته‌ای استفاده برد. قرم در سال 2014 از سوی روسیه غصب شد. حالا اوکراین میگوید آماده است قرم را با راه نظامی برگرداند. دادگاهی در شهر بیشکک قرقیزستان روز 17 فوریه شکایت رادیو آزادی را نسبت به وزارت فرهنگ، اطلاعات، ورزش و سیاست جوانان قرقیزستان به بررسی گرفت. بخش قرقیزی رادیو آزادی از بسته شدن سامانه‌هایش به دادگاه شکایت برده بود. دادرس به کاتبات دادگاه دستور داد که برای معین کردن وضع حقوقی تلویزیون نستایش وریمی به وزارت عدلیه آن کشور مراجعه کند. گزارش موردی بحث وزارت فرهنگ با بخش قرغزی رادیو آزادی از اتیک در تلویزیون نستایش وریمی نشر شده بود. آن گزارش به بحث مرزی قرغزستان با تاجیکستان بخشیده شده بود. تا معین شدن وضع حقوقی تلویزیون نستایش وریمی دادگاه در بررسی دعوا توقف اعلام کرد. با باور مقامات قرقیزستان در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر سال 2022 در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیون نسایش وریمی طرح رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. رهبریت رادیو آزادی این تصمیم را تعقیب رسانه‌های آزاد نامید. دادستانی کل تاجیکستان هم میگوید درباره بازداشت عبدالله شمسالدین پسر شمسالدین سعیدوف یک از فعالان مخالف تاجیک خبر ندارد. پیشتر رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز در نشست خبری نهاد زیر رهبریش گفته بود که درباره اخراج از بازداشت عبدالله شمسالدین معلومات ندارند. عبدالله شمسالدین روز 18 ژانویه امسال از آلمان به تاجیکستان اخراج شد ولی نزدیکانش میگن درباره مکانی بود و باشی او خبر ندارند. شمسالدین سعیدوف عضو سابق قطار حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسالدین میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. و روز 26 ژانویه اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسالدین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است. اخراج عبدالله شمسالدین از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمانهای حامی حقوق گردید. آنها تشویق داشتند که عبدالله شمسالدین به سبب پیروی از حزب در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و قضیه پدر شمسالدین سعیدوف در تاجیکستان شکنجه و زندانی خواهد شد. نصف روزی 16 فوریه گروهی از تاجیکان مقیم آلمان همراه با دوستان آلمانیشان با طلب پسگردانیدن عبدالله شمسالدین در شهر دورتموند اعتراض کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان همه تلاش را میکند تا از شرکت شهروندانش در جنگ‌های خارجی از جمله درگیری میان روسیه و اوکراین پیشگیری کند. در این باره سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجی در حضور خبرنگاران ابراز نظر کرد. در ماه‌های اخیر جسد 10 شهروند تاجیکستان را از اوکراین آوردند. بیشتر آنها از طرف روسیه در این جنگ شرکت داشتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 17 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت نمایندگی‌های دیپلماتیک کشور به شهروندان میفهمانند تا به جنگ های کشورهای خارجی پیوست نشوند. سراج الدین مهردین افزود
سفارت های تاجیکستان و کنسولگری های تاجیکستان حتی با کمکی با مساعدتی تمام جمعیت های تاجیکی در خودی اوکراین در روسیه در قزاقستان در دیگر کشورها ما کارهای لازمه را برده استودیم و با استودینت های ما دانشجوی ما با دیگر رو همه وقت با خریو میگذارونیم نماینده های ما با اونا میفهمونند ما طلب میکنیم که با یکون چیز گوییم که پیوست نشوند با چونین کارها دیکی متاسفانه چیلی که شما گفتین بعضی کشورهای ما هم در اونجا میافتند.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان مشخصا نگفت که مقامات درباره حضور چند تاجیکستانی در جنگ علیه اوکراین معلومات دارند. یوسف رحمان دادستانی کل هم روز 17 فوریه به این سوال پاسخ روشن نداد. یوسف رحمان تنها گفت اگر شهروندان برای انتقال نزدیکانشان از زندانهای روسیه به تاجیکستان مراجعه کنند آن را بررسی میکنند. مسئله فرستادن شهروندان تاجیکستان از روسیه به جنگ اوکراین در نشست‌های خبری چند نهاد دولتی بحث شد. مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت، وزارت کارهای داخلی و دادستانی کل هم درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه و اوکراین دقیق پاسخ نمی‌دهند. مقامات تاجیک می‌گویند تا امروز درباره انتقال مهاجران تاجیک به جنگ اوکراین رسما کسی به آنها مراجعه نکرده است. تا کنون اسم 10 زندانی تاجیک که در جنگ اوکراین کشته شدند به رادیوی آزادی معلوم شده است. مقامات تاجیک پس از یک ماه آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه ضد اوکراین به گرفتن نام کشوری مشخص شرکت در جنگ کشورهای خارجی را جنایت دانسته بودند. شهرت احمدزاده یک مسئول نمایندگی وزارت مهنت تاجیکستان در روسیه از روز 13 فوریه گفته بود شهروندانی که از زندانها به اوکراین سفر بر کرده شدند آنها طبق قانونگذاری روسیه روزگی شخصی خود را داده از آنجا سفر بر شدند. اما نزدیکان چند زندانی کشته شده گفتند آنها را مجبوری از محبسهای روسیه به جنگ اوکراین بردند. خبرها درباره انتقال محبوسان تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین پیوندان دیگر زندانیان را نگران کرده است.
دل به تو بچه Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия боздошти раиси дастгоҳи ноҳияи Рашт ва бозпурсии раиси ҳукумати ин ноҳияро шарҳ дод. Хабари бозпурсӣ ва боздошти Раҳимҷон Набизода, раиси ноҳияи Рашт ва раҳбари дастгоҳи ин ноҳия, Хол Муҳаммад Ортиқов, рӯзи 23 январ расонаи шуд. Дар ин бора ман Замангези Наврӯзшоҳ гузориш медиҳам. Насриддин Низомзода, сардори раёсати тафтишотии оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, рӯзи 17 феврал дар нишасти хабарӣ гуфт, нисбати Хол Муҳаммад Ортиқов, раҳбари дастгоҳи ноҳияи Рашт, барои қаллобӣ парванда боз шудааст. Низомзода гуфт, Хол Муҳаммад Ортиқов барои ба вазифаи мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт таъин кардани шаҳрванд Аббоззода бо роҳи қаллобӣ аз ӯ 100 ҳазор сомонӣ гирифтааст. Нисбати ӯ бар асоси моддаи 247 қисми 4 кодекси جنایی پرونده باز شده تفتیشی پیشکی ادامه دارد، افزود او. نصرالدین نظام‌زاده در ادامه گفت که علیه رئیس ناحیه رشت پرونده جنایتی باز نشده است و رحیم‌جان عبیزاده در دایره پرونده رئیس دستگاه این ناحیه بازپرسی شده است. این مقامدار اجانسی گفت جزئیات پرونده بعد از انجام تفتیش پیشکی رسانه‌ای می‌شود. در اول گفته می‌شد رحیم‌جان عبیزاده و خال محمد ارتیقف با تقسیم غیر قانونی زمین و گرفتن رشوه گمان بر هستند و در جای کار و در حضور شاهدان بازداشت شدند. یک منبع رادیوی آزادی گفته بود رحیم‌جان عبیزاده بعد از بازپرسی با سبب مسئولیتش همچون عضو مجلس ملی رها شده است. رحیم‌جان عبیزاده 61 ساله در گذشته سردار اداره مالیه و معاون اول رئیس حکومت رشت بود. از سال 2019 ریاست حکومت ناحیه را بر دوش دارد. خال محمد ارتیقف 64 ساله از سال 2017 در منصب رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت کار میکند. در گذشته مدیر معارف منطقه بود. قبلن رویدادهای همسان در بعضی از ناحیه‌های دیگر هم روی دادند، اما بازداشت شده‌ها بعداً آزاد شده، موضوع پرونده از فساد و رشوه به سوء استفاده از منصب تغییر یافته است. در بعضی از مواردها تنها زیردستان جزا دیدند. سال 2020 بهرام نویت‌زاده شهردار سابق کلاب با اتهام فسادکاری بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شد. خودی او و پیوندانش اتهام را رد کردند. ماموران اجنسی ضد فساد را در تاجیکستان همواره برای دستگیر نکردن منصبداران بلند پایه تنقید میکنند. این نهاد بیشتر درباره بازداشت آموزگاران و پزشکان و کارمندان زینه‌های پایین وزارت و کمیته‌های دولتی گزارش میدهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
چین و ایران، دو همسایه شرقی و غربی افغانستان، از حکومت طالبان خواستند به محدودیت هایی که در رابطه با کار و تحصیل زنان جاری کرده است پایان دهد. پکین و تهران در بیانیه مشترک که روز پنجشنبه 16 فوریه در آخرین روز سفر ابراهیم رئیسی به چین نشر شد، چنین درخواستی را از طالبان کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. از آغاز به قدرت دوباره رسیدن طالبان در تابستان سال 2021، زنان و دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها و مکتب‌های میانه افغانستان منع شدند و محدودیت های نیز در بخش کاری زنان جاری شده است. در بیانیه مشترک ایران و چین آمده است، دو طرف از حاکمان افغانستان می خواهند تا یک حکومت فراگیر تشکیل دهند که در آن همه قوم ها و گروه های سیاسی اشتراک داشته باشند و همه اقدام های تبعیض آمیز در نسبت زنان، اقلیت های قومی و دیگر مذهب ها را بیکار کنند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بیانیه همچنین از امریکا و متحدانش در ناتو خواسته است که مسئولیت وضعیت کنونی در افغانستان را بپذیرد. امریکا که قبلا از حکومت افغانستان در برابر طالبان حمایت میکرد، بنابر خراجات هایش در این کشور و کاهش حمایت داخلی از حکومت افغانستان و همچنین ناتوانی حکومت کابل در مقابله با حمله های طالبان، نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد. درخواست تهران برای رعایت حقوق زنان در افغانستان در حالی است که ایران در ماه‌های گذشته صحنه اعتراض‌های گسترده به مرگ دانشجوی 22 ساله مهسا امینی بود. خود ایران همچنین بنابر اعدام 4 اعتراضگری بازداشت شده در جریان این نارامی ها مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است. چین هم یکی از کشورهای نقض کننده حقوق بشر در جهان با شمار می رود و کشورها و سازمانهای بین المللی پکین را به ویژه به خاطر سیاستهای تبعیض آمیزش در نسبت اویغورها در منطقه شینجان هم مرز با افغانستان انتقاد می کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در ملاقات با سی جین پین رئیس جمهور چین حمایت خود را از موقع پکین در سرکوب جنبش دموکراتیک‌خواه در هنگ کنگ و همچنین به رسمیت نشناختن نظام حاکم در تایوان ابراز کردند. چین یکی از اساسی ترین خریداران نفت ایران است و جمهوری اسلامی ادعا دارد که در جریان سفر ابراهیم رئیسی به پکین 20 سازشنامه همکاری از جمله در عرصه تجارت و سیاحی به امضا رسیده است. شینکی کروخیل یک عضو پیشین پارلمان افغانستان به این نظر است که چین و ایران از ابتدا با شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما با گفته او بنابر منافعشان و برقراری رابطه ها و فضای باوری نگرانی خود را اظهار نمی کردند. ایران و چین از کم شمار کشورهایی هستند که در کابل سفارتهای خود را دارند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما تهران و پکین با طالبان رابطه های نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بشر از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار بدهند. طالبان نه تنها به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند، بلکه گام به گام محدودیت ها بر زنان را افزایش دادند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
اخیراً جامعه تاجیکستان ضمن یادآوری از 90 سالگی قهار محکموف نخستین رئیس جمهور کشور از او با عنوان اقتصادان قوی ولی در مرحله گزارش به ساخت نو رهبری ضعیف عنوان کردند. همزمان تاکید شد که قهار محکموف تا حال دموکراتی ترین رئیس جمهور تاجیکستان باقی مانده، حتی در پایان عمرش از پیشنهاد مقامات برای معالجه در خارج کشور خودداری کرده است. صاحب نظران میگویند که هرچند برخی از ساکنان او را در حادثه های بهمن ماه خونین گناهکار میدانند، اما حالا روشن شده که این حادثه ها را گروه الفای کگبی اتحاد شوروی تشکیل کرده بود. من اسکندر فیروز از برخی از صاحب نظران درباره فعالیت های قهار محکموف سوال ها کرده جزئیات پاسخ هایشان را برایتان پیشنهاد میکنم. قهار محکموف در وظیفه رئیس جمهور تاجیکستان که از سوی وکیلان شورای عالی آن زمان انتخاب شده بود، همگی 9 ماه فعالیت کرده و زیر فشار برخی از وکیلان و تظاهر کنندگان استعفا داد. وکیلان شورای عالی و برخی از مقامات او را در حمایت از کوشش تبادلات دولتی یا به اصطلاح گکچپ در اتحاد شوروی عیبدار کردند. اما با گذشت سالها قهار محکموف در صحبت با خبرنگاران این اتهام را چنین شرح داد:
وقتا که کمونیستا کارگرای خدا ما که برآمده گفتن که قهار محکموف نیاکو شما رویدگان استعفا بدید، من فکر کردم، خیال کردم، من گفتم همین حاکتی من کار میکنم، همین دیپتات حاکتی من کار میکنم، آیا یکان داشت یک فکری آینده جمهوری در مینش ندارد؟ فرقه گرفتم، من گفتم رفتم، من لکن گفتن شما یک روز از این کاری کردگیاتون شایمون میخوردن.
استعفای قاهر محکموف در یک مرحله سرنوشت ساز در تاجیکستان صورت گرفت، هرچند تاجیکستان عضو جماهیر اتحاد شوروی بود و روند دیگرگونسازی یا به اصطلاح پریسترویکا صورت می گرفت، جنبش های آزادی خواهی تاجیکان نیز تشکل می یافت. با گفته پرویز ملاجانوف، سیاست شناس تاجیک، همکنون در پهنای اتحاد شوروی به جای نظام یک حزبی و اقتصاد طرح‌ریزی شده، ساختار گوناگون اندیشی و اقتصاد بازرگانی می آمد. به اعتقاد این تحلیلگر، در چنین شرایط تاجیکستان نیز به رهبری قوی اراده و گوناگون اندیش نیاز داشت و قهار محکموف چنین شخصیت دانسته نمی شد.
یک سیاست مداری بود که با اون دوره بازسازی موافق نمی آمدن. یعنی همون دوره بازسازی برای اون شخصیت یک دوره خیلی بیگانه بودن. یعنی تماما بازسازی رو قبول نمی کرد. و این فوجه شخصی جناب محکمه بودن، چون که تمام کشور دیگر میشود، تغییر میابید، و لیکن او کوشش میکرد که جمهوری دیگر نشود.
برخی از تحلیلگران به این نظرند که نه تنها قهار محکموف، بلکه بیشتر از مقامات وقت شوروی نمیدانستند که ابتکار میخائیل گورباچوف با نام پریسترویکا به کدام سمت و به کجا حرکت میکند. نورعلی دولتوف، تاریخ نگاری تاجیک، میگوید که در چنین کشوری بزرگ کسی هدف نهایی پریسترویکا را نمیتوانست تضییع دهد.
و زمانی که گورباچوف اصلاحات اقتصادی را شروع کرد، یگان برنامه نداشت و خودش هم نمیدونست که پیامدی این اصلاحاتی که شروع کرده است چی میشود. و در چنین شرایط قهار محکموف کاتب یکمی پارتی کمونیستی تاجیکستان تعیین شد و گورباچوف علاکه در ماه ینوار سال 1987 فهمید که اصلاحات اقتصادی که پیش گرفته است ناکام مانده است.
در سالهای پریسترویکا برخی از جماهیر شوروی سابق از جمله جمهوری های ساحل بالتیک به استقلال دست یافتند. جنبش های آزادی خواهی در تاجیکستان نیز صورت می گرفت. اکادمیک اکبر تورسون که با قهار محکموف رابطه های دوستی داشته است می گوید که او یک انسان خاکسار بود که فکر جمع‌آوری ثروت را نداشت و به خویشاوندانش نیز اجازت نمی داد که در آرزوی منصب های بلند دولتی باشند.
دو خصلت شخصی محکموف در جوی من به عنوان یک نوع خبر ماندگار مانده است. یعنی این پیش از من جدو گنده آدم خاکسار بودن، چون که عدد کرگی نیخل کارای ناپاک با.
داریوش رجبیان، خبرنگار تاجیکی مقیم لندن، بر این نظر است که بعد از کسب استقلال تاجیکستان، تا حال رئیس جمهوری کشور که از قهار محکموف دموکراتی تر باشد در خاطر ندارد. و از صحبتش با قهار محکموف یادآوری میکند که در 15 سالگیش در دوشنبه صورت گرفته بود.
وقتی که از امروز از سال 2022 به سال 1990 نگاه میکنیم، از این من قهار محکموف شخصیت بسیار آزادی بود. آزادمنش، دموکرات، کسی که در تاجیکستان در میان مقام های تاجیکستان همتایی نداره امروزه. یعنی اصلا تصور نمیشه کرد که یک رهبر تاجیکستان به درخواست کودک 15-16 ساله پاسخ بده و از اون دانش آموز مدرسه دبیرستان بخواد که بیاد و باش صحبت بکنه، و این اتفاق با من افتاد.
ضمناً ماه فوریه سال 1990 در دوشنبه بعد از پنج شدن سر و صداهای به گریزه‌های ارمنی داده شدن خانه‌های نوساخت شهر، تظاهرات برگزار شد که به خشونت پیوست و از طرف نیروهای الفه شوروی تیرباران شد. زیر فشار ناراضیان و با دستور مسکو، قهار محکموف از مقامش همچون رهبر حزب و کشور استعفا داد، ولی به زودی با بهانه مخالفت همحزبانش و گویا غیر قانونی بودن ترتیب استعفا به مقامش برگشت. اما این حادثه به سرنوشت سیاسی قهار محکموف اثر ناستوردنی گذاشت. برخی او را عیبدار کردند که سبب مرگ 26 نوجوان شد، اما برخی دیگر گفتند قطعیت لازم نداشت تا از لغزیدن کشور به سمت جنگ داخلی پیشگیری کند. مطبوعات شوروی واقعه های بهمن ماه خونین را آشوب ملت‌گرایان و مسلمانان ضد روسیه نامید. محکموف به این ادعای مطبوعاتی مسکو همصدا شد و گفت دیندار نیز زبان روسی بر تاجیکی برتری دارد، افراط‌گرایان بی‌رحمی نشان دادند. اما از بی‌رحمی‌های الفا در دوشنبه یادآور نشد، تا پایان عمر این عقیده‌اش را تغییر نداد. پس از واقعه فوریه سال 1990 قهار محکموف هرچند کسی بود که عیدهای مسلمانی قربان و رمضان را روزهای استراحت اعلان کرد، به تأسیس مسجدها و دانشگاه اسلامی اجازه داد، زیاییان شناخته را به اداره دولتی جلب کرد، برنامه های اقتصادی پیشنهاد نمود، دیگر نتوانست در بین مردم محبوبیت پیشنهش را برقرار کند.
Президент республика, садвори давлати республика, бовар мекнеш шляпа да садоши ок кепка. Хавлиша тоза када, гарктош тоза када, галоша тоза када, ароба чада, бор када, ба пешта ме аз мегзашт. Ме овар ме мондак ба бази салом мекам чи хав мека ба тун кавор макаш кан табза. همی زنکوی همش ایلون میکنم که هم تجیش خود روشته باشن بعد میخندید.
قهار محکموف سالهای اخیر عمر خود را در بازنشستگی گذراند و 16 ایون سال 2016 در سن 84 سالگی در دوشنبه فوتید و جنازه‌اش در آرامگاه سری آسیای دوشنبه دفن کرده شد. اقتصاددان و مهندس صنعت کوهی تا انتخاب شدنش از طرف پارلمان وقت به مقام پرزیدنت تاجیکستان، قهار محکموف اساساً وظیفه های تکنیکی را به ذمه داشت. از وظیفه رئیس کمیته دولتی پلانکشی یا به اصطلاح گوسپلان و دیرتر راهبر شورای وزیران جمهوری شوروی تاجیکستان، او در سال 1985 سرور حزب کمونیستی این کشور شد. در دوره ای که سردار او در مسکو میخائیل گورباچوف سیاست بازسازی را به راه انداخت که حاکمیت این حزب را در سراسر اتحاد شوروی به هم می زد. برای نگاه داشتن قدرت، رهبران حزبی جمهوری های شوروی به پرزیدنت تبدیل می یافتند.
یک دل می گاورو
سماد و ورزشگری توجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله مدال طلا به دست آورد. دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان با تیم جوانان سوریه دو بازی دوستانه انجام می دهد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. منیژه سماد و ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله که از 11 تا 17 فوریه در پایتخت سربیا شهر بلگراد برگزار شد مدال طلا به دست آورد. او در رقابت‌ها میانی دختران در وزن تا 65.8 کیلو مقام اول را کسب نمود. زمنان منیژه سماد و در تاریخ هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری اولین دختری تاجیک است که به عنوان قهرمان جهان دست یافته است. محمد شاه یسویف کارشناس ساحه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که در تاجیکستان فدراسیای ملی محاربه های آمیخته هوسکاری فعالیت میکند و افزود
ما مربیان خوب در اطراف همین فدراسیا جمع شدن، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودن، بعدن در مسابقات آسیایی بین المللی این چنین اشتراک داشتن و جای های نمایان رو صاحب شدن.
مسابقات قهرمانی جهان میانی ورزشگران سینشان 18-20 ساله در سربیه تحت سرپرستی فدراسیای بین المللی محاربه های آمیخته که یک نهاد راهبری کننده هنرهای رزمی آمیخته هوسکاری می باشد برگزار شد. در این مسابقات بیش از 520 ورزشگر از 62 کشور اشتراک نمودند. تاجیکستان را 20 ورزشگر جوان نمایندگی کرده 7 نفری آنها به فینال راه یافتند. در دوره نهایی تنها منیژه صمد و پیروز شد. 6 نفری دیگر واحد زاهدزاده، لایق اکرامف، اتابک رجبف، لطفالله صاحب نظرف، عمر سفرف و مصطفی علی بیکف که در فینال مغلوب گردیدند برای جای دویم با مدال نقره سرفراز گشتند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی علی کوبریف متخصص بلاروسی در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با تیم جوانان سوریه دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیای فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان و سوریه روزهای 21 و 24 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. قبلا دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در انتالیا ترکیه 6 بازی سنجشی انجام داده در یک تواش غالب آمد، 3 بازی را مساوی کرده در 2 تواش شکست خورد. فوتبال بازان جوانی تاجیک منتخب جوانان آذربایجان را با حساب 2-1 مغلوب کرده بازی ها را با تیم های منتخب جوانان عراق و ازبکستان بدون گل با پیش صف لیگ اولی پولشه باشگاه الکس کلوب ورزشی شهری لودز با حساب 1-1 انجام داده از دسته بخارا که در سوپرلیگ ازبکستان هنرنمایی میکند با حساب 1-3 و از تیم ویشیستا کراکوی پولشه با حساب 1-2 شکست خورده بودند. ضمناً منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 18 مارت در ازبکستان دایر میگردد در گروه سی با دسته های اردن 2 مارت، عمان 5 مارت و کره جنوبی 8 مارت بازی خواهد کرد.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگری دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажуҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016 من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تاثیر بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات تویها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انعنه‌های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم می‌نامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی می‌کردند و می‌کوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از بابهای کتابم را به مسئله جشنهای عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشنها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشنها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آنگونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انعنه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در آیله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از راه خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. اعضای خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویلا و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی، از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشن های عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
انا می сказала, вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих пяти.
Ман дар Таджикистан будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арусӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки ҳар мардум шинос медонад ки мардум чизро мегӯянд ки фикр мекунанд. ولی اونچه که میکنن سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم، به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار میکنند. اونچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی، موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید اون رو کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بضاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها راهی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و می گفتند که این قانون روح را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز می کند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت می گرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد می کردند. مثلا خلین پیوسته بالا می رفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من میدونم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده میکنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد به من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم، ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد بعدن تنه و ملامت میکنند که او این آن رو نه آورد، یعنی پدرت رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان در باره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با آیله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدان عروس می خواهند از این روح دختری خود رو از مشکلات امی نگاه دارند.
родители невесты пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبت بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسی شون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон گفت که رابطه های بین دو اویله در زمینه مراسم و تبادل ها اساس می یابند. در ولایت هایی که من تحقیقات انجام دادم با وجود تنظیم ختم قرآن، داماد بروران، جیغ زنک و دیگر رسم و آیین بود. همه اینها نه تنها خراجات مالی دارند، برای آدمان مهم است که آبرویشان را حفظ کنند و عیب نشود. در این زمینه تنظیم کار را مشکل می کند. آدمان در دروها می مانند که کی را به توی دعوت کنند، چون فقط دعوت 150 مهمان اجازت است. یک مرد به من گفت که یک خش دورش او را به توی دعوت نکرد و او رنجید. مردی تحصیل کرده و کارمند سازمان غیر حکومتی بود. من از او درباره تنظیم پرسیدم. او گفت که می دانم طرفدار قانون هستم، ولی با وجود این آزرده شدم که مرا به توی دعوت نکردند. این یک نمونه است. نمونه دیگر این مذاکره درباره جشن است. من مشاهده کردم که بین آیله های داماد و عروس بدگمانی وجود دارد، به شرطی که خش نباشند. مثلا حالت هایی هست که یک طرف می خواهد همه چیز با رعایت قانون صورت بگیرد و در لحظه آخر معلوم می شود که انتظارات آیله ها از هم تفاوت دارد. با فرهاد چنین شد. خدایش گفت که عروسی بلاتا و یا همان تبدیل هدیه ها می شود. ولی وقتی ما بعدی توی به خونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل رویمال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد، چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین آن گونه که قبلا گفتم، مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. بغیر از این یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، بخصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По нашей шума هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
Идентичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم، چون سیاست‌شناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران، و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه به زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت به زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظر من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست، حتی اگر از این راه نیز باشد. تلاش ها برای کوهش خراجات برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک‌ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت می‌کردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما می‌دانیم، مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته می‌شدند. تلاش های صورت گرفته بود. من می‌بینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج‌ها در جشن و آیین‌ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از راه قانون‌گذاری و تهدید به جزا و جریمه میتوان نایل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путём кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов.
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم، من آنها را بسیار دوست می‌دارم. ما به یک دیگر یاری می‌رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
چی معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی را آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردمی زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشاری زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار را باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان، تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، بلکه دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.